امروزت مروری بر مطالب گذشته میکنیم تا انشاءالله فردا راجع به اصل مبحث که کیفیت استدلال اخبارینی با دلیل عقل بر وجود احتیاط نسبت به او انشاءالله صحبت میونه برای فردا. عرض شد که اخباریون برای اثبات احتیاط در تمام شبهات به استثنای شبهات موضوعیه و از محقق استراباتی نفی حتی در شبهات به اصطلاح وجوبیه، ولی از محقق استرابادی وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه هست، اما اجماع بر عدم احتیاط در شبهات موضوعیه این از کلا طرفین و کلا فریقین در اینجا ثابت. ادله ای رو اخباریگین بر این مسئله ذکر میکنه. از کتاب ادله آیاتی را ذکر کردن، از روایات و سنت دو دسته، یکی اخبار شبه است که اخبار شبه عرض شد دلالت بر شبهات تحلیلیه داره، چون در شبهات وجوبیه معنا نداره به بنده شبه، در شبهات تحلیلیه است که در اونجا به اصطلاح لزوم توقف و عدم ورود در مهلک مورد نظر است، و همینطور اخباری که دلالت بر احتیاط می کنند، یعنی لفظ احتیاط در اون اخبار موجود است. راجع به اخبار احتیاط آخرین نظری را که عرض شد، نظر مرحوم آقا بود رضوان الله علیه که ایشان همراه و همگامه با مرحوم آقای خویی در اینجا اخبار احتیاط را مخصص به ادله براءت می دانند، و همینطور در شمول اخبار احتیاط قائل به اطلاق نسبت به شبهات وجوبیه و موضوعیه و نسبت به شبهات تحریمیه و همینطور شبهات قبل الفصل و شبهات بعد الفصل هستند. منتها با ادله براءت از اونجایی که اجماع بر عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه و همینطور در شبهات وجوبیه، ادا محدث استرابادی در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط است. این اجماع از می شود که محصل است، لذا در اینجا چاره ای نیست جز این که اخبار احتیاط را حمله بر استحباب کنیم تا تمام شبهات را اعم از شبهات مجمعان علیه علی عدم لزوم الاحتیاط و همینطور شبهات قبل الفصل و شبهات بعد الفصل شامل بشه. این دلالت بر حسن احتیاط میکنه تا اینکه این مسئله همه موارد رو شامل باشه. مطلبی را که در اینجا ذکر کردن و عرض شد این بود که ادله احتیاط اینها آبی از تخصیص است، زیرا در ادله احتیاط داریم مثلا اخوک دینوک فحتد دینک، معنا ندارد که این اخوک فقط اختصاص به شبهات تحریمیه داشته باشه یا شبهات از می شود که قبل الفصل یا مقروب به علم اجمالی باشه، مقروب، بلکه تمام موارد را شامل میشه. دین شامل هم موارد امر است و هم موارد نهی است. پس بنابراین این در ادله احتیاط سیاقا آبی از تخصیص میباشند، برای سونن لحاظ از مسئله چاره نیست جز این که ادله احتیاط را هم بر استحباب بکنید، یا اینکه قائل به رجحان بشوید. قائل به رجحان یعنی نفس مطلوبیت احتیاط در ادله احتیاط مورد نظر شارع است، اما خصوص مطلوبیت که آیا به نحو الزام است یا به نحو غیر الزام، این به ادله احتیاط ارتباطی ندارد، بلکه از دلیل خارج الزام عدم الزام باید در اینجا اثبات بشه، چون ادله احتیاط از تخصیص مسئول بماند. به نظر میرسه در اینجا صحبت شد و اشکالی که نسبت به استحباب در اینجا هست در اینجا مطرح شد، و اون اشکال این است که اگر در سیاق واحد ادله احتیاط دلالت بر استحباب بکند، دیگر در اینجا معنا ندارد ما در یک جا نسبت به شبهات تحریمیه قائل به استحباب احتیاط بشیم، اما فرض کنید که در جای دیگر قائل به وجوب احتیاط. سیاق احتیاط اگر دلالت بر استحباب میکند، در همه موارد دلالت بر استحباب میکند. اینی که در یک جا دلالت بر استحباب بکند و در جای دیگر دلالت بر استحباب نکند، به این منوان که ما مصادیق اون مورد محتاط را نسبت به مصادیق مورد محتاط در اونجا غالب تشکیک باشیم. در بعضی موارد که شبهات موضوعی و وجوبیه است یا شبهات تحریمیه بعد الفحص است، فرض کنید که در اینجا ما قائل به فرض کنید که استحباب احتیاط بشید، اما در اون مواردی که در اون موارد شبهات قبل الفحص است یا مقرون به علم اجمالی است، در اونجا ادله احتیاط با حفظ استحباب احتیاط در اون موارد داله بر لزوم احتیاط باشن. این چیه؟ جمع متناقضینه. یعنی سیاق واحد از یک نظر این ارتباط میکنه، این تناقض در گفتار در اینجا پیش میاد که از یه طرف شما میگید که ادله احتیاط آبی از تخصیصه، اما از یه طرف در شبهات مقرون به علم اجمالی میگید از جای دیگه دلیل بر چی داریم؟ دلیل بر لزوم احتیاط داریم. خب چطور با هم جمع میشه؟ چطور با هم جمع میشه که شما سیاق واحد را سیاق استحباب بدانید؟ اگر سیاق استحباب ادله احتیاط نسبت به همه موارد دلالت بر استحباب میکنه، هم در شبهات موضوعی و وجودیه که مزمان علیه هست و هم در شبهات قبل الفصل و شبهات مقرون به علم اجمالی که در اونجا قطع به لزوم احتیاط در اونجا هست، در همه اینجا داله بر استحباب است. درست شد؟ خب در حالتی که شما در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفصل غالب لزوم احتیاط هستید، چطور در اینجا این روایات احتیاط دلالت بر حسن احتیاط میکنه؟ دیگه پس بنابراین یا شما باید این عبای از تخصیص را ازش رفعیت کنی که در اینجا افو کردی نطفه در دینه، خودتون میگید قابل تخصیص نیست، چون آمدید میگید که خب چون معنا نداره که دین عبارت از چی باشه، عبارت از فقط شبهات مقرون به علم اجمالی باشه یا شبهات قبل الفحص باشه، پس بنابراین این روایت آبی از تخصیصه. اگر روایت آبی از تخصیص شد، شما چطور این حمله بر استحباب میکنید؟ حمله بر استحباب میکنید تا اینکه با شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیتون جور دراد، غافل از اینکه در شبهات مقرون و اجمالی کار خراب میشه، چون در شبهات موضوعی و در شبهات وجوبیه استحباب احتیاط در اونجا، ولی ادله احتیاط که فقط انحصار به شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه نداره، شبهات مقرون به علم اجمالی و همینطور شبهات قبل الفحص هم داخل در ادله احتیاطه. پس بنابراین اشکال مهمی که وارد میشه بر نظریه مرحوم آقا و آقای خویی این مسئله است که اگر سیاق را ما سیاق واحد بدانیم و ادله احتیاط را آبی از تخصیص بدانیم، اگر چنان که ما حکم به استحباب احتیاط بکنیم، در شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات قبل الفصل گیر میافتیم. درست شد؟ این اشکال اول. اشکال دومی که بر این نظریه وارده، او این است که در اینجا داره که یا میفرماید که در اصطلاح ادله احتیاط در اینجا مطلوب رجحان احتیاط است، یعنی رجحان احتیاط بدون توجه به خصوصیت اون چه مطلوب، که آیا خصوصیت استحباب است یا خصوصیت است که ما داریم در ذهن روایات و ادله اینا داریم که در بعضی موارد در یک سیاق واحد ممکنه چند مورد رو ذکر کنن، نسبت به بعضی از این موارد با اولا مطلوبش کراهت است، نسبت کراهت به معنای خاص، نه کراهت به معنای عام که معنای عد میشود که عدم المطلوبیه و عدم الرضا، اون کراهت معنی نه، کراهت معنای خاصه. نسبت به بعضی از موارد در اینجا منظور مولا کراهته، نسبت به بعضی از موارد منظور مولا چه حرمت است. فرض کنید که مثلا فرض کنید که اون روایت دیگه داره لیس علن نساء جمعه و لا جماعه و لا کذا، تا میرسه به بعضی از فقراتش من فراموش کردم نمیدونم که در اونجا حرمت این از میشود که به اصطلاح اقدام مرعه در اونجا هست، اگر ملاحظه بکنید. خب بله، مثلا اصلا قضا و این به اصطلاح اینها ولا تبلل مرعه، یه همچین چیزهایی هست. خب جمعه و جماعت قطعا این مکروه هست، این حرام نیست. از می شود که تشییع جنائز اینم مکروه هست، اینم به اصطلاح حرام هست، ولی تولی قضا و اینها این دیگه مکروه نیست، این دیگه حرمت هست و این حرمتش هم همون از باب همون به اصطلاح عدم جواز تولی مرعه هست و به اصطلاح رجال قوامون علی النساء و همینطور سیره قطعیه و همینطور اجماع رو، تمام اینها ادله‌ای که خب به اصطلاح برای این مسئله به اصطلاح دلالت میکنه. خب حالا این عدم رجحانی که در اینجا هست، این مقصود از عدم رجحان چیست؟ یا رجحانی که فرض بکنید که در اینجا به عنوان امر به اصطلاح امور این عدمی شود که راجح، در اونجا امور مرجوع هست، در اینجا به عنوان امور راجع، این منظور مولا چیست؟ آیا مولا میتواند در مقام انشاء چند امری را که اینها مختلفت الحقایق هستند و مختلفت النوعیت، از نقطه نظر ترتب به اصطلاح رجحان و ترتب میزان رجحان، ترتب اثر به لحاظ میزان رجحانی که در این موارد هست، آیا شارع میتواند این چند رو با هم بیان بکنه؟ نمیتونه بیان بکنه. یعنی شارع بیاد منظورش نفس کراهت باشه که من نسبت به تشییع جنائز کاره هستم، نسبت به شرکت در جمعه و جماعت کاره هستم، نسبت به شرکت فرض بکنید که تولی قضا و اینها من کاره هستم، نسبت به تمام اینها شارع در مقام انشاء، در مقام انشاء شارع بیا امور مختلفت و نوعیه را در تعلق کیفیت رضا و عدم رضای شارع به اون امور به سیاق واحد بیاد بیان کنه بدون هیچ قرینه ای بر تعین نوع اون عدم رضا یا نوع اون رضا. خب این مخاطبی چیکار بکنن اینجا؟ این مخاطبی دیگه اینجا نشستن و همه اینا به سیاق، ما الان از اجماع و از سیره استفاده حرمت تولی قضا میکنیم، اما در زمانی که این شارع آمده جعل کرده، اون مخاطبینی که نشستن در اونجا آیا استفاده حرمت میکنن یا استفاده کراهت؟ استفاده کراهت میکنن. استفاده کراهت میکنن، تأخیر مقام از بیان چی میشه؟ تأخیر بیان از مقام از وقت چی میشه؟ وقت حاجت میشه. پس بنابراین قطعا ما باید بگیم قطعا در اینجا یا اینکه قبلا شارع آمده و حرمت تولی قضا را، در اینجا من دارم نسبت به اون قضیه دارم اشکال وارد میکنم، نسبت به دلیلی که آقا آوردن در اصطلاح در اونجا اشکال ببخشید آقا بحث هست و این حرفا، یا شارع قبلا باید حرمت تولی قضا را قبلا بیان کرده باشه که مخاطب نسبت به این مورد بالخصوص عالماً تلبی این حکم را بکند، کراهت مولا را نسبت به تولی بداند. در حالتی که اینطور نیست، شارع بیان نکرده، ای بیان میکرد خب به دست ما میرسی، درست شد؟ یا اگر شارع بیان نکرده این حکم شارع نمیشه در مقام جهل باشه، یعنی نمیشود افراد نسبت به این حکم ترتیب اثر بدن، به خاطری که معلوم نیست اونها نمیدونن آیا منظور از مولا لعله اینکه صلات جامعه چی باشه، اون منهی باشه، صلات جامعه لعله اینکه محرم باشه، لعله تشییع جنایز محرم باشه، لعله اینکه اصلا تولی قضا مکروه باشه، تشخیص نمیده، تشخیص نمیتونه بده کدام یک از اینا. وقتی که نتوانست تشخیص بده، در این صورت حمله بر اقل افراد میشه، یعنی انصراف بر اقل افراد از میشود که مطلوب و عدم مطلوبیه داره، حد اقل اون مطلوب شارع و عدم مطلوبیت شارع از این سیاق استباه میشه، اون چه مفقه کراهته. پس بنابراین ما دلیلی که بر لیس علی النزاع را، این را دلیل بر حرمت تولی قضای مرء نمیتوانیم این قرار بدیم، همینطور این مسئله در مورد ادله احتیاط هم در اینجا جاری است. ببینید ادله احتیاط در اینجا میاد رجحان موارد احتیاط را بیان میکنه، بنابر نظر شما دیگه آقای خویی و تایید ایشون، رجحان موارد احتیاط، یکی شبهات موضوعی است، یکی شبهات وجوبی است، وجوبی شبهات تحریمی است، شبهات قبل الفصل، شبهات بعد الفصل، تمام اینا شبهات مبنی بر اجمالی است، تمام اینها موارد مواردش رجحانه، در همه موارد رجحان داره، یکی زد دم احتیاط کنه تا آخر خوبه، کسی بوده حال حالشو داره بیاد تو هر چیزی احتیاط، خب این اشکال نداره، درست شد؟ خب رجحان احتیاط الان با ادله احتیاط چیه فهمیده میشه. خب ما اگر ادله احتیاط را بخوایم مقصودش از ادله احتیاط فقط برسونیم، این درست است در صورتی که ما قبلا نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفصل دلیل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم این رجحان احتیاط در اینجا صحیحه، نهی نسبت به مقرونه به علم اجمالی هم رجحان هم میرساند، اون الزام احتیاط رو از خارج میفهمیم، از این نمیفهمیم، یعنی ادله احتیاط فقط برای ما رجحان را میرساند، نه این که الزام در احتیاط را در شبهات مقرونه اجمالی ادله احتیاط این کاری نداره، باید ساکن از این مسئله است. پس ما در خارج باید نسبت به شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات قبل الفصل دلیل بر الزام داشته باشیم، وقتی این شد پس ما ادله احتیاط اصلا از حجیت انداختیم، در حالت که ادله احتیاط حجت است، یعنی لسان دلیل احتیاط لسان انشائه، نه اینکه فقط لسان چیه بیان حکمه، در لیس علی النزاع جمعت ولا جمعه او فقط بیان مکروه چیه عدم رضای شارعه، فقط این مقدار را میرسونه که شارع راضی به این مسئله نیست، این مقدار نزا جا دارد که اون افراد بیان و از رسول الله سوال کنن مقصود شما از لیس علی النساء کذا و کذا چیست، در هر مورد کدام است، و اون سیره رسول خدا بیاناتی که بعد میاد از این بیان حکم میاد مبین چی میشه، مبین اون کلام باسبب میشه، ولی در دلیل احتیاط که اینطور نیست، خود دلیل احتیاط به نفسه در مقام جعل حکم است، جعل حکم تنظیری است، البته حالا بنابر این که ما جعل حکم تنظیری بگیریم یا از مشاهده مقدرش و مقدره وجوبی بگیریم، هر چه باشه که این بحثا بعداً میاد یه مقداری هم قبلا گذشت، ما نمیتوانیم فقط دلیل احتیاط را به عنوان رجحان بگیریم، یا باید بگیم مستحب یا دلیل الزامی، این اشکالی که دو اشکالی که برای این به اصطلاح اول میاد، البته نسبت به دو مسئله دیگه که در اینجا ذکر شده که دیگه اونها نیازی به تفصیل نداره. فقط این مورد مهم در اینجا برای همین چون نکته استنباطی در اینجا به اصطلاح بود من آمدم این رو عرض کردم. انشاءالله فردا از همون تتمه بحث همون چیز عقل رو به صدایی به عقلشون رو
وليس نهي في عقيد توهم الأمر أو الاستحباب، هو نهي في عقيد يعني الناس تتوقع أنه مثلاً مستحب أو واجب الخروج بالجماعة كما في الرجال، إن هكذا النساء تتوقع. فهذا النهي هو عقيد توهم الحضارة، توهم الأمر. ومن الطبيعي أن لا يدل حينئذ على الخصوصية أو على الإلزام، لا يدل على بس إما الكراهة أو الإباحة مثلاً. ولكن نحن في أصلاً ليس أمراً عقيد توهم الحضر أو حضر عقيد توهم الأمر.
لا مثلاً كان مثلاً
نص ما هي الأدلة الاحتياط
هذا الأدلة؟
نعم نص الأدلة
الاحتياط يعني أدلة
احتياط شو وجه المقايس أنتم قايستم بينهم؟
لا يعني على هذا القول على هذا القول إحنا مثلاً نحمل أدلة الاحتياط على مطلق الرجحان إحنا نقول شبيه بهذا إذا كان على مطلق الرجحان طبعاً يكون هذا الموقف شبيه بالموقف الذي مثلاً في الكراهة ولكن في مثلا هناك يكون على المطلوبية ولكن مثلا هون يكون مثلا المسألة المطلوبية فأصلا مسألة المقايسة ليس مثلا بكيفية بأي جهة تقريبا این معلوم میشه هنوز دلیل نیامده در مقام فعلیت پیدا نکرده.
در
مقام عدلیت در زمان صادقین آمده مثلا در زمان پیغمبره اصلا ربطی هم نداره 200 سال بعد از جلد عدلیت یاد میاد معنی نداره بگیم فعلیت داره تنجز در اینجا معنی نداره عدلیت در زمان امام صادقه چطور ممکنه قبلا به اصطلاح بیانی نشده باشه یا اینکه فرض کنید که فقط آمده نفس اون به اصطلاح منشئیت حکم را آمده میخواد فرض کنید که در اینجا باید مورد چیز فهم میکنه مورد بیان روایات فهم میکنه بیان دلیل فهم میکنه مثلا فرض کنید که از یه چیزی که من یه مطلبی به اصطلاح همین صحبت شد همین در همین مجلسی که بودیم روز عید همین آیه نشسته بودن راجع به همین اربعین اینها صحبت شد و اینا که بهشون گفتن شما چه دلیلی دارید برای اینکه اربعین این خلاف سنته مجلس تحریم نیست میگیرن و مستحب است و تحریمه ذکر خیلی هست و طلب مغفرتی هست و بچه گفتم حالا ما نمیگیم این سنت این اختصاص به سید الشهدا داره و بدعت هست نمیگیم آیا این اربعین با این کیفیتی که شما بیان میکنید مستحب یا مستحب نیست مستحب. اگه مستحب نیست پس یه امر غیر مستحبی الان رایج و داره جسته اگر مستحبه بگید ببینم در 250 سال زمان ائمه چطور ائمه همچین امر مستحبی رو انجام ندادن 250 سال میشه همچین چیزی نمیشه معنی نداره اصلا در حالتی که مسئله از مسائلی است که قطعا مورد ابتلاست فرض کنید که شخصی پدرش میمیره مادرش میمیره میخواد مجلس بذاره اینطور نیست که هر قضیه 20 سال یه مرتبه اتفاق بیفته مبتلا به هاست این مسئله درست شد این کیفیت انذار ائمه علیهم السلام نسبت به یه حکم رو بیان میکنه که قطعا این حکم غیر مطلوب بوده، چون با وجود مسئله مرغوب الیها عند الناس در این حال ما یک مورد سراغ نداریم که اینا آمده باشن نسبت به قضیه اربعین یه شخصی روایتی باشه. پس قطعا مسئله اربعین الان سنت و بدعت خلاف شرعی است که الان در بین ما رایجه. اربعین فقط اختصاص به سید شهدا داره و غیر سوالشون همین بدعت یا اندیس کرد. خب چه طرف مغفرت میکنن؟ خب سلاسین بگیرن، ستین بگیرن، شستون بگیرن، نه صدون بگیرن، بیستون بگیرن، اربعین چرا بگیرن؟ خب این نحوه نسبت کیفیت استفاده نظر شارع را نسبت به تحتک احکام دانستنه که به شمال فقاها میگرد که انسان احساس کند که امام علیه السلام نسبت به یک خود چه نظری دارد. این از لابلای این مسائل به دست آورد.
خیلی
فرق
مهم داره.
یه روی
من هنا يكتب أن الناس يتوقعون مثلاً يعني باعتبار أنه ترحم وكذا، والناس في مورد ابتلائهم و250 سنة مثلاً الشارع له، مما نكشف أنه حتماً الشارع له نظر معاكس وله قد نستفيد من الحرمة والمنع. وما الفرق بينه وبين الذكرى السنوية؟
حتى الذكرى السنوية إحنا نقول، ولكن إحنا بالنسبة للذكرى السنوية إحنا نقول خب يمكن بالنسبة للأربعين خب في موارد يعني
توقع
شرم نعم. بالنسبة للأربعين إحنا بصراحة نقول في هذا يعني بالنسبة لهذا المسألة ذكرى السنوية حتى موجود، يعني نفس الدليل بالنسبة للذكرى السنوية موجود، ولكن بالنسبة للأربعين هذا الأربعين اختصاصي لسيد الشهداء يعني
هذا
الخصوصية
وحتى مسألة التوقع
يعني 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 إحنا مثلا نفهم من هذا أن الشعب من حيث أنه يخصص هذا المسألة لسيد الشهداء ولم يبرز هذا المسألة يعني في دول. وأما بالنسبة إلى مثل ذكرى السنوية وما أن هذا الدليل يكون موجودا ولكن ليس بهذا الحدة وبهذا الشدة بالنسبة إلى 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 العربية. نعم حتى ذكرى السنوية حتى ذكرى السنوية مش دليل أنا أنه مثلا الصحابة أو غيره لا نفس مجلس التعليم وكما أنه مثلا في زمن الرسول كان السنة ثلاثة أيام السنة وبعد ثلاثة أيام قال لا كسائر النص حتى النبي في رواية ألزم أنه مثلا يخلع صوب مثلا الصوب الأسود أو مثلا يخلع شفط من المنزل أو مثلا حتى أعلن أنه العزاء من ثلاثة أيام هذه يعني النسبي في هذا المسألة لا بس السنة